الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض شد که غیر از تعریفی که مرحوم شیخ فرموده اند که به عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال، می فرماید این تعریف بیع در واقع اون بیعی است که در صیغه بعتو و مشتقاتش اخذ شده، اما معانی دیگری هم برای بیع ذکر شده است که سه معنا ایشون فرمودند. معنای اول این که بیع عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال مع قبول المشتری یا به شرط قبول المشتری. این یه معنا. مرحوم شیخ راجع به این معنا می فرماید خب این معنایی که بعضی ها گفتن یه تعریفی در مقابل تعریف ما نیست، این در واقع یک فرد دیگری از عرض به حضور شما اون تعریفی است که ما برای بیع کردیم. یعنی گویا بیع حقیقتش یک چیزه، انشاء و تملیک عین به مال، منتها این دو تا فرد داره. یه فردش اینه که وقتی شما انشاء میکنید تملیک این به مال را، این مؤثر و مثمر هم هست، یه وقت مؤثر و مثمر نیست. یعنی گاهی این انشاء تملیک این به مال به او قبول مشتری ضمیمه میشه و تبدیل میشود به یک ایجاب مثمر. شما میگی بعتو، اونم میگه قبلتو، این میشود یک ایجاب مثمر، یعنی ایجاب مقید به قبول مشتری. اگر قرار باشه ثمری داشته باشه، علیکم السلام، این انشاء شما فائده ای داشته باشه، اگر قرار باشه انشاء ناقل ثمره ای داشته باشه، این تنها در صورت این ثمره بار می شود که منظم به قبول مشتری بشه. و گاهی از اوقات این انضمام نیست، یعنی قبول مشتری ضمیمه نمیشه، ایجاب هست در نظر ناقل، این چنین هست که بایع میاد ایجاب میکنه، خود ناقل خود بایع میاد ایجاب میکنه، اما این ایجاب یه ایجاب مجرده، این قابلیت این رو دارد که مؤثر باشه، اما مؤثر زمانی خواهد بود که قبول مشتری به او ضمیمه بشود. پس این که ما بیایم اضافه کنیم به تعریف بیع، بگیم بیع عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال مع قبول المشتری، این در واقع یک تعریفی مقابل تعریف مرحوم شیخ نیست، بلکه فرد دیگری است در مقابل این فرد، در حالی که حقیقت هر دو یکی است. این عرض به حضور شما فرمایش مرحوم شیخ. باز برای توضیح مطلب ایشون ادامه میدهن که در این نگاه که قبول مشتری رو ذمیمه میکنه، در واقع بیع در ایجاب متعقب به قبول استعمال نشده. بیع در همون معنای خودش استعمال شده، یعنی تعقب قبول هیچ دخلی در معنای بیع نداره، دخلی در معنای ایجاب البیع نداره. قبول اگر آمد این مؤثره، اگر نیامد. معنای مؤثر بودن یعنی چی؟ معناش این است که وقتی قبول محقق میشه، انتقال در خارج صورت میگیره. بدون قبول این انتقال در خارج تحقق پیدا نمیکنه. یعنی از نظر شارع، از نظر عقلا، اثر وقتی بر این بعت و مترتب است که دنبالش قبلتوی مشتری باشه. اگر قبول آمد، تحقق قبول شرط این است که در خارج این نقل و انتقال محقق بشه. و الا لولا این جهت، حواسا اینجاست یا نه؟ نیست، بعضی حواسا نیست امروز. پس اون چه که مهم است این است که این تعریف، نظر شیخ در مورد این تعریف اول این میشه، این مقابل تعریف ایشون نیست، فردون آخر در مقابل این تعریف. تا بریم نظر دوم، به معنای دوم و معنای سوم، از که از ثالث مونده بود. ببینید از ثالث معنای سوم، این که بگیم منظور از بی نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول، یعنی خود ایجاب و قبول لفظی بهش بگیم بی، کاری به اثرش نداریم. ما بگیم مجموعه این بی تو و قبل تو، خود این الفاظ، این باشد بی. و الیه ینظر من عرف البیع بالعقد، و اونایی که بیع را به این نحو تعریف کردن، گفتن عقدون مثلا کذا، اونایی که بیع را به عقد تعریف کرده اند و تفسیر کرده اند، منظورشون از عقد همین ایجاب و قبول لفظی است. قال، بعضی از اون افراد، بل ظاهر اتفاقهم على اراده هذا المعنى في عناوين ابواب المعاملات. صاحب مقابیس آمده میگه ظاهرا اونایی که عناوین ابواب معاملات رو گفتن، نکاح، وکالت، نمیدونم اجاره، بی، همه ی ابواب معاملات، معاملات بالمعنی العام، همه ی اونها وقتی میگن بی منظورشون چیه؟ عقد البیعه. وقتی میگن نکاح یعنی عقد النکاح، وقتی میگن اجاره یعنی عقد الاجاره. اونا ظاهرا همه منظورشون از این بیع و اجاره و نکاح عقدشون، حتی الاجاره و شبهه ها التي ليست هي في الاصل اسما لعهد طرفي العقد. ببینید میگه ظاهر این است، اینو صاحب مقابیس فرموده، ظاهر این است که همه قبول دارن که عناوینی که در ابواب معاملات وارد شده همه به همین معنای عقده، عقد بیع، عقد نکاح، حتی در مورد اجاره. حالا این ویژگی اجاره چیه که میگه حتی در مورد اجاره؟ ها ببینید اصل ادعا چیه، میگه عناوین ابواب معاملات همه منظور همین عقده، وقتی میگیم بیع یعنی عقد البیع، حتی در مورد اجاره منظور عقد الاجاره است. میگه اجاره به قول معروف کجاش میلنگه که میگه حتی اجاره منظور عقد الاجاره است؟ چه گیری تو کار اجاره است که میگه حتی در اجاره هم مسئله این چنینه؟ ببینید علت این که اجاره رو مختص به ذکر کرده است در بین عناوین ابواب معاملات اینه که در اجاره عنوان اجاره اسم هیچ کدام از دو طرف عقد نیست. یعنی چی؟ ببینید علیکم السلام، بعضی از عناوین خب اسم برای احد و طرف یل عقد مثل بیع، ما وقتی میگیم بیع، عقد بیع، این عقد بیع دو طرف داره، یکی فروشنده است یکی خریدار، ولی ما میگیم بیع یعنی اسم یکی از دو طرف معامله و عقد را گذاشتیم رو کل عقد. ها بعضی از عقود اسم برای هر دو طرف عقدن، مثل شرکت، مضاربه، هم به این میگن شریک هم به اون میگن شریک. پس اگر اسم عقد را میگذاریم شرکت، این اسمون لطرفی العقد. پس ببینید بعض یا اسمون لعهد طرفی العقد، چون منظور از بی در واقع یعنی چی؟ یعنی به اعتبار فروشنده که یک طرف عقده میگی، بعضی اسم دو طرف عقده، بعضی ها اسم هیچ طرفی از اطراف عقد نیست، بلکه اسم یک عین خارجی است، مثل اجاره. اجاره اسم برای احد و طرفه العقد نیست. چرا؟ چون یک طرف عقد موجره، یک طرف عقد مستأجره. ما نیومدیم بگیم عقد ایجار، اگه میگفتیم عقد ایجار مربوط به یک اسم برای یک طرف عقد بود، طرف موجر. اجاره منظور همون اجرته، اجاره به معنای اجرته، عقد اجاره اسم برای یک عین خارجی شد، یعنی اسمی که برای یک عین خارجی بوده آمده عنوان عقد قرار گرفته. پس ببینید به نظر صاحب مقابیس عقود سه دستن، بعضی از عناوین عقود اسمون لطرف یل عقد مثل شرکت و مضاربه، بعضی از عناوین عقود اسمون لعهد طرف یل عقد مثل بیع و عرض و حضور شما زمان و امثال اینا، بعضی از عناوین عقود اسم برای هیچ طرف عقد نیستن مثل اجاره، اجاره به معنای اجرته. نه به موجر نه به مستأجر کار نداره. اگه میخواست مثلا جانب موجر رو در نظر بگیریم، باید به جای عقد اجاره میگفتیم عقد ایجار مثلا. خب علت این که اجاره رو مختص به ذکر کرده اینه، میگه حتی در اجاره و شبه اجاره که اینها در اصل اسم برای یکی از دو طرف عقد نیستن، حتی در اینها هم همه قبول دارن که وقتی گفته می شود اجاره، منظور عقد اجاره است. ببینید گفتن بله ظاهر اتفاق هم الا ارادت هاذا المعنا. هاذا المعنا یعنی عقد بی عقد فلان، حتی اجاره رشه به اجاره ای که لیست فی الاصل اسمن لأحد طرفه العقد، در اینها هم باز به نظر می رسد که وقتی میگن اجاره منظور عقد اجاره است. حالا خیلی حالا اجاره اسمن لأحد طرفه العقد نباشه چه اشکالی داره؟ میگه ها ببینید، اگر باز عنوان یک عقدی حداقل اسم یکی از دو طرف عقد باشه، مثل بی، ما به او بگیم عقد البی و بی بگیم منظورمون عقد بی باشه، اینجا از باب این که بالاخره نسبت این بی به دو طرف عقد نسبت جزء و کله، این قابل حله. اینا رو فرمودید مثلا ما میخوایم بگیم بی منظور عقده، یعنی هم ایجاب هم قبول، اما اسم طرف ایجاب رو گذاشتیم رو کل عقد، به کل این میگیم بی. اینجا علاقه جزء و کل مشکل نداره، اونجایی که هر دو طرف باشه که دیگه بهتر، میگیم عقد مشارکت، عقد مضاربه. خب اصلا اون اصلش اسمش به اصطلاح برای دو طرفه، اسم برای دو طرف عقده، اما اجاره ای که اسم برای هیچ طرف عقد نیست طبیعتا کار مشکل تره. اجاره اصلا نه اسم طرف موجبه نه اسم طرف قابله، ماره یه چیز دیگه هست. اما در این حال وقتی ما میگیم اجاره، علما وقتی میگن اجاره منظورشون چیه؟ عقد الاجاره است. حتی در اجاره منظور عقد الاجاره است. حتی در اجاره ای که اسم برای هیچ طرف عقد نیست منظور عقد الاجاره است. عقد غیر از ایجاب و قبول چیزی نیست که. عقد یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول. حالا البته بحثی است که آیا عقد ایجاب مشروط به قبوله یا مرکب از ایجاب و قبوله، ولی بالاخره عقد یعنی ایجاب و قبول. خب بعضی اومدن اصلا مثلا بی را گفتن عبارت از نفس العقد المرکب من الاجابه والقبول، به این مناسبتشون گفتی بی یعنی چی؟ خود عقد رو بهش میگن بی. میگه این که چی نباشه؟ خب اونجا باز یه مناسبتی داشت، بالاخره بی وقتی ما میگیم اسم طرف موجبه، اگر میگیم بی عقدون که این چنین است، بی عقدی است که مرکب از ایجاب و قبوله، اسم یک طرف رو اومدیم رو کل گذاشتیم، خب در حالی که بی اسم یه طرفه. میگه منظور این مهم نیست، حتی در جاهایی هم که عقد ما و مثلا معامله ما عنوان اجاره است و شبه اجاره که اینا اصلا اسم برای هیچ طرف عقد نیستند، حتی در اینها هم وقتی عنوان معامله گفته می شود، عنوان باب گفته می شود، منظور چیه؟ عقد اجاره است. وقتی میگیم اجاره، کتاب اجاره مثلا داریم، وقتی میگیم اجاره منظور چیه؟ عقد الاجاره است. پس به مناسبت میخواد بگه حتی در اجاره که اصلا خود اجاره اسم برای هیچ یک از دو طرف عقد نیست، اما در این حال وقتی میگیم اجاره منظور چیه؟ عقد الاجاره است. اقول اما البیع به معنی الایجاب المتعقب للقبول، اما بی به معنای ایجاب متعقب للقبول. خب این ستا رو نقل میکنه، حالا میره سر بررسی این مسئله. معنای اول این که بی به معنای ایجاب متعقب به قبول باشد، فالظاهر انه لیس مقابلا للاول. منظور از این اول همون تعریف خود شیخه، ظاهر اینه که این مقابل اون تعریف ما نیست، همون انشاء و تملیک اینن به مال. و انما هو این بیعه به معنای ایجاب متعقب للقبول، فردون انصرف الیه اللبس فی مقام قیام القرینه ارا ارادت الایجاب المسمر، بلکه این یک فردیست که انصرف الیه اللفظ، لفظ به او منصرف است. کدام لفظ؟ همین عقد، همون بیع. کی؟ اونجایی که قرینه ای قائم بشه بر این که این ایجاب مثمر. یعنی گاهی به تو میگیم این به تو مثمر نیست، گاهی این به تو مثمره. اینو از کجا میفهمیم مثمر بودن و نبودن؟ اینو بعد میان میگن، میگه این از معنای خارج از معنای بی فهمیده میشه، این ربطی به معنای بی نداره. از لا ثمرت فل ایجاب المجرد، چون خود ایجاب به تنهایی که ثمره ای نداره ها. پس وقتی میگیم بی انجام شد، نه اینکه ایجاب انجام شد، و ایشون که میگه قبول مشتری شرطه، یعنی اون ایجاب مؤثر اگر بخواد بشه باید قبول مشتری باشه. فقول المخبر بعتو انما اراد الایجاب المقید، وقتی که میگه بعتو منظورش اینه که ایجاب مقید را اراده کرده. فالقید مستفاد من الخارج، پس قید مستفاد از خارجه، خارج یعنی خارج از معنای بی، یعنی این قید مثمر بودن رو ما از خود کلمه بی نمیفهمیم، از خارج فهمیدیم. لا ان البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول، نه اینکه شما بیاید بگید که بی استعمال شده در یک ایجابی که متعقب قبوله، نه، اصلا تعقب به قبول تو معنای بی نیست، انشاء و تملیک اینن به مال. منتها این انشاء و تملیک اینن به مال اگر بخواد نتیجه بده باید قبول مشتری دنبالش باشه، نه اینکه خود قبول جزء معنای بی باشه. پس یک فرد دیگریست، نه معنای دیگر. و کذالک لفظ و نقل و الابدال و تملیک و شبه ها، در مورد اینا هم اینطوره. مع انه لم یقل احد به ان تعقب القبول له دخل فی معناها، در حالی که لم یقل احد به این که تعقب قبول له، برای این تعقب دخل فی معناها، در معنای نقل و ابدال و تملیک باشه. پس این که عرض به حضور شما اینجا ایشون فرموده و کذالک لفظ و نقل، این در واقع منظور اینه، خوب دقت کنید، تعبیری مقداری تعبیر رسایی نیست، بهتر اینجوری بود بگه، بگوید که مسئله بی و شأن بی ام همون شأن نقل و ابدال و تملیکه. یعنی همون طوری که در مسئله نقل، در مسئله ابدال، در مسئله تملیک تعقب قبول در صدق معنای اینها تأثیر ندارد، در بیع هم همینطوره. روشن شد؟ ببینید داره شاهد میاره اصل مدعا چیه و اینجا میخواد به چی شاهد بیاره. میگم عبارت یه خورده عبارت به صدا زیبایی نیست. اصل مدعا چیه؟ این که مسئله تعقب قبول جز معنای بی نیست. تعقب قبول شرط مؤثر بودن بیعه، صحیح بودن بیعه، اما معنای بی توش قبول داخل نیست. خب ایشون توضیح داد این مسئله رو، بعد داره شاهد میاره، میگه ببینید در مسئله نقل شما میخواید بگید نقل تو هازا به هازا، معنای نقل چیه؟ ها؟ آیا در معنای نقل قبول خابیده یا نه؟ ما در دو مقام داریم بحث میکنیم، یکی معنای نقل چیه، یکی اینکه نقل مؤثر چیه، نقل مفید چیه، نقل مثمر چیه. وقتی میگی معنای نقل چیه، نقل معناش توش قبول خابیده، ها؟ تو معنای لغوی و عرفی نقل تعقب قبول خابیده؟ نه، نقل معلوم اینو انتقال دادن. پس قبول چه نقشی داره اینجا؟ تعقب قبول برای چیه؟ برای اینکه این نقل رو تبدیل کنه به نقل مؤثر. و کذالک در مورد ابدال و کذالک در مورد تملیک، هیچ کس در مورد اینها نقل و ابدال و تملیک قائل نشده است. این خلاصه این تیکه است. کسی در مورد نقل و ابدال و تملیک قائل نشده است که تعقب قبول در معنای اینها و صدق اینها دخیل باشه. همه میگن تعقب قبول شرط مؤثر بودن و صحیح بودن نقل و ابدال و تملیکه. خب ما این هر رو در مورد بی هم میزنیم، بین بی و این ستا هیچ فرقی نیست. یعنی لذا من عرض کردم بهتر بود اینجوری، چون ایشون داره استشهاد میاره، بهتر بود اینجوری بگه، بگه همان طوری که در ابدال و تملیک و نقل قید تعقب به قبول معتبر نیست، کذالک لا یعتبر فی البی. اولا این بود اینجوری تعبیر بکنه، نه اینکه بخواد مثلا شما کاری به اونا نداریم، ما در مورد بی داریم بحث میکنیم. خب پس داره اونا رو به عنوان شاهد میاره، بهتر بود از اون ور بیاد بگه، بگه همچنانی که در اینجا رو دقت کنید، ببینید این عبارت خوندن و ترجمه کردن و رفتن که کاری نداره، این دقت ها رو باید عنایت بکنید که شیخ حالا اصلا چی میخواد بگه و به چه منظوری این جمله رو آورده. اولا این بود اینجوری بفرماید، اولا این بود شیخ بگه بابا همانطوری که در نقل و ابدال و تملیک در اون واژه ها تعقب در معناش دخیل نیست، فکذالک فی البی. ببینید کذالک یعنی کذالک در این الفاظ سگانه و شبهش تعقب قبول مدخلیت نداره و معنای اینها خارج از اون معنه لم یقل احد بان تعقب القبول له دخل فی معناها، هیچ کس نیامده بگه تعقب و قبول دارای یک مدخلیتی در معنای این الفاظ و شبه این است. نعم تعقب القبول شرط للانتقال فی الخارج، بله تعقب قبول شرط انتقال در خارج است. لا فی نظر ناقل، تحقق قبول شرط انتقال در خارج، نه در نظر ناقل. منظور از لا فی نظر ناقل چیه؟ یعنی نقل انشائی، یعنی اون نقل انشائی تحقق قبول شرط اون نیست. از، ببینید این از تعلیل برای لا فی نظر ناقله، از تعلیل است برای لا فی نظر ناقل، از لا ینفک تأثیر عن الاثر، چون تأثیر از اثر جدا شدنی نیست. یعنی اگر قرار بود، ببینید خوب دقت کنید، ما یه نقل واقعی و خارجی داریم، یه نقل انشائی داریم. نقل انشائی یعنی چی؟ یعنی اونی که در ذهن ناقل انجام میشه، همون انشائی که میکنه. بایه میگه بعتو که هازا به هازا. اینجا بایه داره چه کار میکنه؟ داره انشاء و نقل میکند، انشاء میکند که این مالش منتقل بشه به مشتری در برابر یک عوض. خب اگر قبول در این نقل انشائی مؤثر بود، اگر در معنای بی که انشاء و تملیک عیننه قبول مدخلیت داشت، باید نتیجهش این میشد هر جایی که کسی انشاء میکرد خواه نخواه نقل و انتقال صورت میگرفت، اثرش باید مترتب میشد. چون لا ینفک تأثیر عن الاثر، تأثیر از اثر منفک نمیشه. همین که ما میبینیم یه جاهایی اثر مترتب نمیشه، ها، یه جاهایی انشاء تملیک میشه. ناقل میگه بعتو که هازا، انشاء تملیک این کرده، اما خارجن میبینیم ملکیتی تحقق پیدا نمیکنه. این نشون میده قبول مشتری تو این نقل انشائی تو معنای بی مدخلیتی نداره. فالبی و ما یساویه معنن من قبیل الایجاب و الوجوب للکسر ولانکسار کما تخیله بعضون. ببینید یه وقت ما میگیم بی اینجوریست که تا محقق میشه خود به خود اثرش هم حاصله. در کسر و انکسار چجوریست؟ شما وقتی که میزنی ظرف و زمین، کسر که میکنی، این عین انکساره. بین کسر و انکسار، بین شکستن و شکسته شدن هیچ فرقی و فاصله این نیست، الا از جهت یک مثلا اعتباری و حیثی. خب کس مساوی با انکسار. نسبت بی با قبول مشتری از قبیل اینجوری نیست. در بی ایجاب صورت میگیره، اما گاهی وجوب دنبالش هست، گاهی نیست. چون ایجاب و وجوب اینجوریست، ایجاب گاهی هست وجوب نیست. ایجاب میتونه الان باشه، وجوب اصلا محقق نشه، چون بسته به یک شرایط دیگری هست. لذا میگه از قبیل کسر و انکسار نیست، چنانچه بعضیا تخیل کردن. فتعمل بله، نه داره تنظیر میکنه ایجاب و وجوب، میخواد بگه بین وجوب و ایجاب ملازمه ای نیست. ایجاب ممکنه باشه، وجوب نباشه، یعنی اینا قابل انفکاکن. ایجاب از وجوب قابل انفکاکه. نه اصلا کلی ها نداره تو با عقل، فقط اصلا معنای کلی. ایجاب الزاماً مساوی با وجوب نیست، مثل کسر و انکسار که مثال زدن دیگه، میگه از اون قبیل نیست، از این قبیله. این برای تنظیر و تشبیه، برای این که معلوم بشه نسبت چه نسبتی است که ما داریم چی رو معنا میکنیم. بیع انشائی رو، بیع انشائی کاری نداره که در خارج اثرش بیاد یا نیاد. حقیقت بیع انشائی انشاء تملیک، میخواد دنبال شرایط دیگه از جمله قبول مشتری باشه، میخواد نباشه. اصلا در به اصطلاح خیلی از امور شرایط تحقق وجوب یه شرایطی است که مثلا فرض بفرمایید حج واجب شده، ها ایجاب الحج هست، اما الان حج مثلا تا زمانی که شرایطش فراهم نشده وجوب نیمده، میشه ایجاب باشه وجوب نباشه. مثال شرعی که حالا میخواستید شما ببینید، فتعمل که عرض به حضور شما اشاره به این است که ظاهر این تعبیر اینه که اگر ما بیایم این رو بگیم در بیع مصطلح، بالاخره یعنی این مسئله قبول، این رو بیایم بگیم این در این معنا معتبره، حداقل بهتر از این است که بیایم قائل بشویم به این که عرض به حضور شما این یه معنای دیگریه برای بیع. عنایت فرمودید. حالا این یه تون ادامهش هم دارم میگم، و منه یظهر ضعف اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح فضلا عن ان یجعل احد معانیها، یجعل احد معانی، احد معانیها. ببینید ایشون میخواد اینو بگن، در اینجا میخواد بگوید که ما اینجا دو راه پیش رو داریم. یکی این که بگیم تعقب قبول در واقع به عنوان یک قیدی است که ضمیمه همون معروف، معنای معروف و مصطلح بیعه. بگیم انشاء و تملیک عینن یک قید داره، همون معناست، منتها این قید تعقب قبول هم داره. یه راه این که بگیم نه آقا اصلا این یه اصطلاح دیگریست، همون تعریف نیست، یه چیز دیگریست. خب این دو راه کدام راه به نظر بهتره؟ چون میگه این که ما بیاییم از حضور شما بگیم این قید در این تعریف بیع مصطلح اعتبار داره، این بهتره تا اینکه بیایم بگیم این یه معنای دیگریه برای بیع. این در حقیقت تفسیر این جمله است. ببینید منه زهر یظهر ضعف و اخذ القید المذکور. قید مذکور چیه؟ تعقب قبول فی معنی البیع المصطلح، در همون معنای بیعی که ما گفتیم انشاء و تملیک عینن به ما. معلوم میشه این ضعف این آشکار میشه که این بالاخره قید تعقب به قبول تو معنای بی بله نیست، اشکالاتش معلوم شد. چرا نیست؟ چون اصلا به اصطلاح فرد دیگری رو داره میگه، اینو از خارج فهمیده میشه، این قیدی است که در تأثیر خارجی و نقل و انتقال خارجی مؤثره. بله تعقب قبول، آره، یعنی اینو ما یه اصطلاح دیگری قرار بدیم. ببینید اینجا اومدن بعضیا مثلا این چون سابقه داره اشاره بنده، بعضی از اساتید مرحوم شیخ آمدن اینجا گفتن همون معنای اصطلاحی رو ما قبول داریم، گفتن انشاء و تملیک عینن به مال، ولی گفتن اینم باید بهش اضافه بشه، این یک نگاه و یک موضعه. بعضی ها آمدن گفتن نه آقا اصلا این معنا بی یعنی ایجاب متعقب به قبول، یعنی به عنوان یک اصطلاح دیگری باش مواجه شدن. شما ممکنه بگید نتیجه عملیش یکیه، ممکنه همین باشه، ولی بحث این است که بالاخره ما این رو همون معنا بدانیم با یک اضافه، یا اصلا بگیم یک اصطلاح جدیدی است. که ایشون میگه اگر ما همون رو بگیم بهتر از اینه که بگیم یه اصطلاح جدیدیه. و اما البی به معنی الاثر و هو الانتقال، اما معنای دوم، معنای دوم هم ایشون میگه آقا اصلا این یه چیزیست که این آقا همطوری از خودشون در آوردن بزرگان، نه در لغت نه در عرف هیچ جا نیست. اما معنای دوم که بیه به معنای اثر و هو الانتقال، فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، و انما وقع فی تعریف جماعت تبعا للمبسوط، این در تعریف یک جماعتی واقع شده تبعا للشیخ. خب وقد یوجه، خب ببینم آخه سوال اینه، این تعریفی که تو هیچ کتاب لغت و هیچ عرفی نیامده، بله، این چطور پس شیخ طوسی و امثال اینها او رو گفتن؟ ها، توجیهش اینه که اینها منظورشون از بیع بیع نیست، بیع به معنای به اصطلاح مورد نظر نیست، اینا در واقع دارن مبیع را معنا میکنن، مصدر مجهول را، مصدر مبنی للمفعول را. یعنی گویا ازشون سوال میشه مبیعیت به چه معناست؟ یعنی یه چیزی بخواد مبیع باشه در چه صورت مبیع میشه؟ در صورتی که اثر مترتب شده باشه، در صورتی که انتقال صورت گرفته باشه. وقتی یه چیزی منتقل شد به دیگری میتونیمش بگیم مبیعه، فروخته شده است. اینا فرمودی؟ خب ایشون میفرماد این حالا حرف بدی نیست، ولی تکلفون حسنون، این خلاف ظاهره که بی رو دارن معنا میکنن، ما بگیم منظورشون مبیعه. ببینید وقد یوجه این تعریف به ان المراد بالبی بالبیع المحدود، منظور به بیع تعریف شده، بیعی که محدوده و مورد تعریف قرار گرفته، المصدر من المبنی للمفعول، مصدر از فعل مجهوله، اعنی المبیعیه. خب ایشون میگه به حوال تکلفون حسنون، این تکلف خوبیه، خلاف ظاهره، تکلف بودن از این جهت که این خلاف ظاهره، اما بلاخره حرف بدی نیست، حرف خوب. و اما بی به معنی العقد، اما معنای سوم برای اینجا که بگیم بی عبارت است از خود عقد. خب این رو مرحوم شیخ میفرماد اصلا اینو عده‌ای گفتن این مجازیه، اطلاق عرض حضور شما بی به عقد، بگیم بی ولی منظورمون عقد البی باشه، این اطلاق اطلاق مجازی است، یعنی نسبت، نسبت سببیت و مسببیت. عقد سبب للبی، ما اومدیم اسم مسبب را گذاشتیم روی سبب، علاقه علاقه سببیت و مسببیت. اما البیع به معنی العقد فقط صرح الشهید الثانی رحمه الله به ان اطلاقه، یعنی اطلاق بیع علیه، یعنی علی العقد مجاز، این علاقه مجازیتش چیه؟ لعلاقه سببیه، چی سببه چی مسبب؟ عقد سببه، بیع مسببه، ما اسم مسبب رو گذاشتیم رو سبب، اسم بی را گذاشتیم روی عقد. خب اینجا یه سوالی پیش میاد که شهید بالاخره باید پاسخ بده و کلام شهید توجیه بشه، این دیگه میمونه برای بعد انشاءالله. الحمدلله.